رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 27 میونی سال 2014 میلادی است و همه شما عزیزان را با روز وحدت ملی تبریک میگویم. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نوری المالکی از ضربه هم هواپیماهای نظامی سوریه به موقعهای سیتیزاد جیوم در عراق استقبال کرد. پترو پراشنکو از روسیه خواست که از سلاح در اوکراین در عمل پشتیبانی کند و حامد کرزای در حمله گسترده طالبان در هلمند جاسوسان خارجی را عیبدار نمود. تفصیل خبرها. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 26 میونی اظهار نمود که هواپیماهای سوریه به موقعهای سیتیزاد جیوم در کنار شهر القیمه عراق ضربه زدند. با گفته ای او، هرچند هواپیماهای جنگی سوریه برای این ضربه اجازه مقامات عراق را نداشتند، بغداد از این گونه حمله ها علیه مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش استقبال میکند. ولی رسانه‌های دولتی سوریه خبری ضربه به موقع‌های دیش در قلمرو عراق را رد کردند. بوران در عراق که آنجا مسلحان دولت اسلامی عراق و شام و گروه‌های سنی بخشی اعظم قلمرو 5 ولایت را تحت نظارت گرفتند، موضوع اساسی گفت‌وشنیدهای وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در پاریس است. قرار است که او این بحران را با منصبداران از این اسرائیل، عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورها بحث و بررسی کند. گفته شنیده ها در حال برگزار میشوند که یک روز پیش نخست وزیر عراق نوری المالکی دعوت رهبران سیاسی و مذهبی سنی های کشور برای تأسیس حکومت نجات ملی را رد کرد و آن را تبدلات علیه قانون اساسی نامید. پترو پراشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلحی پیشنهاد شده اوید به بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او ضمن سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه‌های شفاهی برای حل بحران کار کافی را انجام نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید در ساعت‌های نزدیک تلاش‌هایش برای حل اصلاح کردن جدایی‌خواهان روستاباد در شرق اوکراین را ثابت کند. اوضاع در شرق اوکراین نارام باقی میماند. روز پنجشنبه نظامیان اوکراینی از اشغال فرودگاه شهر کراماتورسک ولایت دنسک از سوی جدایی‌خواهان جلوگیری کردند. تفصیل در این باره تقدیم شما می‌شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه 26 میون گفت که پشت حمله های گسترده طالبان در ولایت هلمند خدمات کشفی خارجی ایستادند. دیگر مقامات افغانستان در تشکیل پشتیبانی از این حمله ICI خدمات کشفی پاکستان را عیبدار کردند. محمد نعیم ولی هلمند با رادیوی آزادی گفت که افسران افغان در منطقه درگیری ها، افسران لباس ملکی پوشیده خدمات کشفی پاکستان و دیگر شهروندان کشور همسایه را دیدند که از طرفی طالبان می جنگیدند. روز 25 ایون نیروهای امنیتی افغانستان عملیات علیه گروه بیش از 800 نفره طالبان در ولایت جنوبی هلمند را اثر گرفتند. با اطلاع مقامات هلمند، طی چند روز اخیر درگیری ها تقریبا 100 تن از سیتیزاد جویان، 21 سرباز افغان و 40 کس از مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. در ژاپن روز پنجشنبه نخستین در سال روان حکم اعدام از طریق حلق‌قوه اجرا شد. کاواساکی ماساموری در کشتار 3 نفر و از جمله یک دخترچه 3 ساله عیبدار شده بود. وزیر عدلیه ژاپن ساداکازی تانیگاچی جنایت صادر کرده کاواساکی را جنایت بسا سنگین و سنگین خواند. این مرد 58 ساله ماه نوامبر سال 2007 کلین و دو نبیره خود را به قتل رسانده بود. کاواساکی ماساموری نهمین فرد است که در طول 1.5 سالی نخست وزیر سینزو آبه اعدام می شود. در ایالات متحده و ژاپن، دو کشور پیشرفته صنعتی عالم، تا هنوز هم حکم اعدام باقی مانده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما چنین است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. صلح تاجیکان خدمت فقط یک گروه یا یک حزب نیست. امام‌علی رحمان از احزاب رسانه‌ها خواست که در ارزیابی روز وحدت از ملاحظه کار بگیرند. فاجعه چشمه‌سار، مردم فیض‌آباد تا حال نمی‌دانند که چرا زمان جنگ شهروندی در یک شب بیش از 70 ساکن این دهه کشته شدند. اما آتش بس آیا تمدید خواهد شد؟ حامیان حقوق بشر می‌گویند که در شرق اوکراین حقوق برای زندگی پایمال می‌شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به شرف روز وحدت ملی که همه ساله 27 ایون تجلی می شود از احزاب سیاسی سازمانهای جمعیتی و رسانه‌های خبری دعوت کرد تا ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلال دولتی منفعت‌های ملی حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و همچنین تحکیم وحدت ملی تاجیکان از احتیاط و ملاحظه کار بگیرند با تأکید سرور دولت و وحدت ملی تنها با یک گروه یا یک حزب مربوط نیست. این در حالی است که رسانه‌های دولتی تاجیکستان همیشه صلح را با تلاش یک طرف و آن هم حکومت ربط می‌دهند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد می‌شنویم.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیامش بخشیده بر روز وحدت ملی به مردم تاجیکستان گفت 27 ایون سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به خاطر حفظ یکپارچگی مرز و بوم کشور، تأمین صلح و ثبات، سرجمعی ملت و زندگی آرام ساکنان مملکت به امضا رسید. وی با اشاره‌های عمومی به تاریخ 17 سال اخیر زیاد سری وحدت و امنیت و یکپارچگی تأکید کرده از جمله ذکر نمود که او کاری خود را از روزهای اول دولتداری ملی از صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش و خوشبختی و سربلندی خلق ادامه می دهد. جناب رحمان به دنبال این افزود
در این راستا احزاب سیاسی کشور سازمانهای جمعیتی و واسطه های اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسئله های سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلالیت دولتی منفعت های ملی حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشد.
اما نمایندگان جامعه شهروندی در برابر این گفته های پرزیدنت شناخت دیگر از وضع دارند. عین حال بابو نظر و سرور سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس میگوید تاکیدهای مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی غیر منتظرند.
این یک مراتبه نیست. هیچ فکر نمی کنم که یک سازمان غیر دولتی تواند که ثبات جامعه را ویران کند. حتی همش در یک جایی گیر. از سازمان پیش خیلی فرق میکرد. مثلا پیشتر میگه که با جامعه شهروندی کار کردن در کار ما تیاری همکاری کنیم و غیره. وقتای آخر فقط یعنی که گناهگاه همین جورنالیستایی و جامعه شهروندی است. مثلا نباید این خیلی گذاشته شده است.
شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید پرزیدنت میتوانست در برابر جامعه شهروندی نهادهای فساد زده حزب حکمران سازمانهای اجتماعی و رسانه‌های تحت نظارت دولت را نیز هشدار دهد که از احتیاط و ملاحظه در برابر جامعه شهروندی کار گیرند.
زمینه وحدت ملی نه اینکه صلح تاجیکا بوده. اگر به تجربه جهانی و به خصوص دولت‌های دموکراتیک متوجه شویم، پس اساس وحدت ملی این رای پرسی و انتخابات ها بوده است. باعث تاسف است که در زمان صاحب اختیاری یگان انتخابات رئیس جمهور و پارلمان کشور و مقامات نمایندگی حاکمه دولتی باعث رازگی و حسن تفاهم احزاب مختلف و سازمان های اجتماعی نشوده است.
سیمودین دوستوف رهبری سازمان جمعیتی اینده میگوید وقتی اکثر کلی ثروت‌های ملی در دست یک گروه است، مردم تاجیکستان نمیتواند طلب نداشته باشد. به قول او مردم طلب‌هایش را طریق احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و رسانه‌های مستقل پیش میگذارد و حالا چنین خلاصه میشود که حکومت میخواهد اینها خاموش باشند.
فکر میکنم که همچنین فرمولای همزیستی اگر برای 20 سال پیش و سال 1997 تا حالا اگر خوب بود و حکومت هم واقعا برای برگزارانیدن خیلی از سیاست های خود واقعا از مردم کارت بلانش داشت این کارها رو میکرد، این بعد برای 3-5-6 سال نزدیک طبیعی است که این فرمولا دیگر کار کرده نمیتواند. از این روز که حکومت از خود عصبانیت نشان میدهد، جامعه شهروندی تاجیکستان سخت از آینده کشور و آینده دولتداری ملی تاجیکان نگران است.
ظفر عبداللهیف کارشناس در امور سیاسی میگوید خوف حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی ریشه در نظام امروز دارد که هنوز با اصول شوروی کار میکند. وی میگوید این نظام هیچ نتوانست که واقعیت های نو از جمله جامعه شهروندی را که با کمک جامعه بین الملل به پا راست شده است قبول کند.
این پیام ها یک نکته منفی دارند که ایمیج یا فهمیش جامعه شهروندی را در میان مردم منفی نشان می دهد. حالا آنکه تمام کشورهای رشد کرده محض بر جامعه شهروندی تکیه می کنند. در ما باشد در سیمای آنها می خواهند دشمن ایجاد کنند که این خیلی بد است.
به همین منوال کارشناسان بر این نکته نیز اشاره میکنند که نگرانی های حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی در پس منظر حوادث عالم عرب و اوکراین شکل گرفتند. آنها میگویند در ناامنی های آن کشورها سهم جامعه شهروندی به نظر میرسد، اما عوامل داخلی و خارجی نکمتر از آنها مؤثر بودند. ولی در تاجیکستان به قبل آنها در همکاری برای حکومت و جامعه شهروندی هنوز بسته نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان برای کار گرفتن از ملاحظه و احتیاط ضمنی ارزیابی و انعکاس مسائل مربوط به وحدت ملی. امضای سازش صلح در 17 سال پیش با جنگ تقریبا 5 ساله شهروندی در تاجیکستان خاتمه گذاشت، جنگی که داغهایش هنوز در دلها باقی اند و برخی صلح‌هایش تا هنوز بی پاسخ. از جمله مردم چشمسار یک روستا در ناحیه فیض‌آباد، روستایی که قبلا سنبولاغ نام داشت، با سوال پاسخ می‌جویند که با کدام دلیل 22 سال پیش افراد مسلح بیش از 70 ساکن این دیه را کشتند و چرا برخی از آن جنایتکاران تا حال مجازات نشدند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی در این باره.
هر سال در روز وحدت ساکنان دهه چشمسار با وجود شکرگزاری از صلح و آسایش رویدادهای خونین 26 دکبر سال 1992 را به یاد می آورند. سالهای زیاده گذشت، اما زخمی اهل دهه که آن وقت سنبلاغ نام داشت شفا نیافت، زیرا تا هنوز آنها نمی دانند که چی کسانی ده ها نفر را در زمستان سال 1992 در اینجا بی‌رحمانه قتل عام کرد. پیران این دهه میگویند در سنبلاغ حالا دهه چشمسار ناحیه فیض‌آباد در یک شب زیاده از 70 مرد و زن و پیر و جوان کشته شدند. مهرو غایبوی 62 ساله آن وقت همگی 40 سال داشت و روزی سیاه را خوب در خاطر دارد. وی میگوید گروه سلاح بدستان در دهه خود را مهمان نامیده بودند. مردم آنها را در مکتب دهه جای داد و برایشان ضیافت آورد. ساکن دیگری دهه ایدیماه ناصیروی 60 ساله گفته های مهرو را تصدیق میکند و میگوید این یک گروه بود عبارت از 15-20 نفر مسلح که سر و لباس نظامی و ملکی داشتند.
ای ساعت چورخی تیرکوری سر کردن اومد روشن شدن در مدرک فیروز کردن بودن هیچ حوالی هم شده هر اون دیان شده درست گر با کودکو که قدیم اون نصیبه بوده خیلی.
اما بعدش معلوم نیست چی شد که قریبی بامداد صدای تیرپرانی سر شد. ایدیما وقتی از این صداهای وحشت انگیز بیدار شده روی حوالی برآمد، دید که بامی چند خانه دهه سوخته ایستاده است. همسایه‌اش گفت سلاحداران همه مردها را کشتند و خانه ها را میکوبند. چشمان ایدیما پراب میشوند.
در
این گیرودار شوهری مهرو قایب و نیز کشته شده است. با سوال آنکه سلاح بدستان کیها بودند، پیرزنان و پیرمردان دهه پاسخ میدهند که تا حال دقیقاً نمیدانند که آنها کی بودند و چرا چنین ظلم را به سر مردم بیگناه بار کردند. هر کس هر چیز میگفت، اما ساکن کهنسال چشمسار نورالله تورایف میگوید تا جایی که با چشمان خود دیده است، سلاح بدستان همه ازبک بودند و در میانشون تنها دو بچه تاجیک بود که محض همین دو نفر مانع قتل او و برادرش شدند. اما مسلحان پدر و عمکش را با قتل رسانیدند.
در اینجا 7-8 نفر بودیم، همه یو شهیدوی کشیده بودن، همه نزویم مسکی تواردیم، در اینجا همه شد قطور خوب کردیم، تایجا در کودکان هم بودن، زنها هم بودن، زنها هم جدا موندن، خیلی بعد دورستشون بردن، بعد یه سه روز پس همین مردم را جنوزه کردیم.
صابیره رحمت‌الله و ساکنی دیگری سنبلاق که اون وقت همگی 38 سال داشت میگوید شوهرش نیمروزی 26 دکبر سال 1992 در روی حولیش کشتند. در برابر شوهرش باز 7 نفر دیگر از جمله پسرعمک و پسرتغا و دیگر پیوندان شوهرش قتل شدند. خاله صابیره نقل میکند وقتی دیدن در پایان دهه خانه ها را آتش زدند و صدای تیر هر لحظه بلند شدن گرفت، با خلاصه ای آمدند که باید شوهرش را پنهان کرده خود با فرزندانش گریزد، اما این با آنها دست نداد.
در اومدن که مرده توشتگی بود که پیشتر چون برو مدد گیفتن این تپش گیفتن برو وردن شد ما رو نموندن که بیر برمیم بعد رو وردن اینجا پیشتن شد دیگه پیش خبر داریم خلاص.
به صورت عموم روزی 26 دکبر سال 1992 در این موضع 71 نفر کشته شده که از آن میان 57 نفرشون از دهه سنبلاغ و 14 تن دیگر از دهه های اطراف بودند. تا جنیسا خالوا در مکتبی که آن را سلاحداران آتش زدند آموزگار بود و میگوید با پیدا شدن سلاح بدستان در دهه دلش سیاه گشته بود و حس میکرد بدبختی بزرگی آمده است. و آن وقت همگی 23 ساله بود و از روی محبت ازدواج کرده بود و شوهرش را سخت دوست میداشت. آن وقت 93 سال شده بود که با هم زندگی شیرینی داشتند. در این 3 سال صاحب دو پسر نازنین شده بودند، اما همه چیز به یک بارگی تغییر یافت.
شو هیچ وقت خاطر هیچ کنه میروید. اومدن جنگ بوارو شوهرم پسر کلانی دو نیم ساله گرفت و گرفتن. و تو بگم خیلی کرکرانی چی با بگه خمیدیم اومدیم که و فهمیدیم که خیلی شوهرم خمید کشتیم.
ده ها زن که شوهرانی خود را از دست دادند با خونی جیگر کودکانی خود را باوی رساندند. ایدیما ناصیرو و 7 و مهرو قایبا و 10 فرزند را به پدر کلان کردند. سالهای قحطی آنها با چارو پروری و باغداری مشغول بودند. یاری های بشر دوستانه می گرفتند و خود نیز پیش قدم گذاشته و زندگی را از نو ساختند. سالها گذشت اما درد دل ماند و هم آزار این که کشتاری 71 نفر در سنبلاق فیض‌آباد تحقیق نشده، کسی برای این قتل عام هم جزا ندید. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
فوجی روستای چشمسار، فوجی که با گذشت 22 سال مردم آن را از یادها نبردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در موجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد کردهش اوید با بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او زمین سخنانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه های شفاهی برای حل بحران در شرق اوکراین کار کافی را انجام نداده است. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید تلاش‌هایش برای خلع سلاح کردن جدای خواهان روستابار در شرق اوکراین را ثابت کند. با گفته او اگر اوضاع در شرق اوکراین بدتر شود، مسکو مورد تحریم‌های بیشتر قرار می‌گیرد، هرچند واشنگتن و همپیمان‌هایش با خودداری از تحریم‌های نو علیه روسیه برتری می‌دهند. روز 20 میون رئیس جمهور اوکراین پترو پاروشنکو در شرق کشور برای یک هفته آتش بس اعلان کرد، اما هم روز هم نظامیان اوکراینی و هم جدای خواهان روستبار پیوسته هم دیگر را در نقض آتش بس عیبدار میکردند. روز پنجشنبه کیف خبر داد که نظامیانش با حمله جدای خواهان به فرودگاهی شهر کراماتورسک ولایت دنیسک پاسخی سازوار داده آنها را از این موضع دور انداختند. روز پنجشنبه پترو پاروشنکو با نظامیان امر داد که با حمله های جدای خواهان بدون دودیلگی آتش جوابی کشویند. یک روز بعد در صحبت تلفنی با سران روسیه، آلمان و فرانسه او خبر داد که جدای خواهان بیش از 50 بار آتش بس را خلدار کردند. در همان صحبت ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل خواستار گسترش مصالحه و ادامه مهلت آتش بس شدند. خامنه‌ای حقوق بشر روسیه نیز اخیراً خواستار تمدید کردن مهلت آتش بس شدند. در این باره سویتلانا گانوشکینا رئیس مرکز حقوق بشر گراژدانسک صدی استیوی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی خبر داد و تشریح کرد که فقط توسط مذاکرات و آتش بس میتوان از کشتار مردمی آسایشته در شرق اوکراین جلوگیری کرد. خانم گانوشکینا افزود:
نقض اصلی حقوق بشر پایمال شوی حقوق برای زندگی بند دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. یعنی هیچ کس حق ندارد شخص دیگر را از حیات محروم سازد. همه جانب ها را می توان در نقض این حقوق عیبدار کرد و حالا باید به آن خاتمه داد و کشتار را غیر ممکن ساخت. طوری من می فهمم حالا از جانب کیف گام های در این راه گذاشته می شوند. از جمله کیف برای با گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه شامل شدن نماینده های روسیه اظهار آمادگی کرده و برای مذاکرات با آنهایی که از حکومت غیر قانونی در شرق نمایندگی می کنند راضی شده است. البته در شرق اوکراین دیگر دلیل های پایمال شوی حقوق بشر از جمله بدرفتاری و شکنجه هم مشاهده می شوند و اما اینها در همه نزاع های شبه بروز می کنند. به فکر من حالا مهم از همه این است که مقاومت مسلحانه پایان یابد و جانب ها برای به سازش رسیدن سر میز مذاکرات نشینند.
بر اثر عملیات ضد تروریستی که چند هفته باز در شرق اوکراین ادامه دارد بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند. یکی از رهبران جمهوری خودخوانده مردمی دنیسک اندری پورگین اخیرا خبر داد که جدای خواهان برای روز 27 ایام در دنیسک ادامه دادن مذاکرات صلح با کیف آماده اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. 26 میون روز بین‌المللی پاس خاطره قربانیان شکنجه اعتراف شده است. به این مناسبت در شهر دوشنبه محفل همراه با نمایشگاه عکس‌ها در این زمینه برگزار شد. سازماندهندگان این اقدام گفتند که محفل به خاطر پاس داشتن خاطره قربانیان شکنجه سربازان سازمان داده شده و هدف آن جلب توجه جامعه به این پدیده نامطلوب است. از شهر دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلوی گلخواجه گزارش می‌دهد.
مادر مقصود سرباز غورمرگ توجیک هنوز هم به مرگ پسرش باور ندارد و ارشان برگشتی او را به خانه منتظر است، هرچند می‌داند که او دیگر بر نمی‌گردد. پدرش هم هر صبح خود را از زیارت منزل پسرش و صحبت با او آغاز میکند. این زیرنویس یک نوجوان خاندان دقت بسیاری از بینندگان نمایشگاه ضد شکنجه را به خود میکشید. مرگ مقصود نوسیر 21 ساله 27 ژانویه سال جاری در قسم نظامی 2758 واقع در نویه اسپیتامین به هنگامی رخ داده است که کهن سربازان او و چند هم خدمتش را لتو کوب کردند. پس از ضربه های سخت بغلو وزیر شکمش مقصود به زمین افتاد، از هوش رفت و با همین دیگر به خود نیامد. با کوشش های زیاد نسبت 4 گناهکار این فاجعه پرونده جنایتی باز شد مقصود و هر یکی آنها از 5 تا 7.5 سالی حکم زندان گرفتند. اما وکیل مقصود طلب دارد که پرونده کشتار او بازبینی شود. عکسهای مقصود در قطار تصویرهای دیگری که وضع شکنجه در تاجیکستان و قربانیان آن را بازگو میکند، 26 ایون در مراسم بخشیده به روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه به معرض تماشا گذاشته شد. این همایش با ابتکار دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان و مساعدت سازمان عفو بین‌الملل، سازمان امنیت همکاری اروپا و بنیاد سوروس شکل گرفته است. دلربا صمد و سابق رهبری سازمان امپارو و یکی از تشبثکاران نمایشگاه مذکور میگوید:
گفته میتوانیم که در حقیقت و تکو زیرآوری قریب که در تمام قسمهای حربی وجود دارند. امروز ما شاهد آن گشتیم که علاقه این زیرآوری و این حادثه های ناخوش نه تنها در درون قسمهای حربی بلکه بیرون از آن برآمده، این معلومات ها پهن گشته ایستادند.
خانم دلربا گفت هرچند عاملان این سه حادثه مجازات شدند، ولی مسئله پرداخت جبران تا هنوز حل خود را نیافته است. مثال روشن قضیه شهباز میرزایف است که با وجود نیاز داشتن به کمک مالی برای ادامه مالیجه، تا کنون از طرف دولت و قشون‌های سرحدی کشور چنین دستگیری را دریافت نکرده است. خانم دلربا می‌افزاید آنها تصمیم گرفتند که برای کمک به خانواده شهبال از حساب شرکت دوران نمایشگاه مبلغ جمع آورند. در همین حال تخمینه جوره و یک مسئول دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان میگوید این نمایشگاه اساساً به خاطر پشتیبانی و دلبرداری پیوندان افراد شکنجه شده تأسیس یافته است، زیرا پیوندان آنها نوابسته به همه فشارها و مشکلات تا هنوز به عدالت سودی باور دارند و تلاش خود را در این زمینه انجام میدهند. او میافزاید:
این تصویرها همچنین در دیدیل والدین و فرزندان و همسران افراد را که در پی شکنجه بی‌رحمانه کشته شده‌اند انعکاس می‌کند. چون این نمایشگاه ها برای به وجود آوردن سر و صدا در جامعه و جلب توجه مقامات بالایی به مسئله داغ شکنجه مساعدت میکند. مثلا اگر چند سال پیش مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری را انکار میکردند، اما حالا در سطح بالایی این موضوع مطرح میشود و حتی خود پرزیدنت هم در روز میلیسا برآمد کرد و طلب نمود که کارمندان میلیسا در فعالیت خود از بدرفتاری استفاده نبرند.
تخمینه جورایی و میگوید با وجود مشکل بودن اثبات پرونده های شکنجه، آنها توانستند تا کنون از حقوق چند نفر خشاوندان افراد شکنجه دیده حمایت کنند. با این همه مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند موضوع شکنجه و بدرفتاری در جامعه تاجیکستان همچون یک پدیده فراگیر باقی مانده است. نگین بهری و رهبر بنیاد جمعیتی نوتبن در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای مثال ائتلاف ضد شکنجه بارها به آمبودسمن در مورد حادثه های مشخص عاید استفاده بدرفتاری و شکنجه مراجعه و در یگان از این موردها واکنش مشخص را ندیده و در همه این حالت ها آمبودسمن مسئله های مذکور را به دادستانی واگذار کرد. البته در حالت های علاهیده بعضا پیشروی ها بودند و پرونده های جنایی بازگردیده اند، اما این کافی نیست، زیرا قضیه هایی که در اطراف آن سر و صدا زیاد بود، مثلا قضیه بهرام الدین شادیف و یا سفرعلی سنگوف، همانها هیچ نتیجه ندادند.
زمینان پس خاطر قربانیان شکنجه در حال جریان گرفت که خوان مندس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه ضمن سفر اخیرش به تاجیکستان در اوایل سال جاری نیز گفت این کشور تا هنوز در امر مبارزه با شکنجه با پیشرفت چشمگیری دست نیافته است. جناب مندس افزود با وجود آنکه در تاجیکستان مواردی شکنجه به طور گسترده جای دارند، در سال گذشته همگی 4 پرونده در این رابطه باز شده است. با ادعای این گزارشگر یکی از دلایل گسترش شکنجه در تاجیکستان به جزا ماندنی عاملان این جرم است که اکثرا نه با اتهام شکنجه بلکه بیشتر سوء استفاده از مقامات خدمتی جزا میگیرند و حتی عفو میشوند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مفریاد بودی قربانیان شکنجه در نیروهای مسلحی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق اسکای و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. و در پایان این نشری مجله فرصتی هم داریم که از همکارمون در شهر دوشنبه نرزالله لطیف یک خبری خوشی ورزشی رو شنویم.
دلشاد نظرف، گرزندازی مشهوری تاجیک، روز 25 ایون در مسابقات بین المللی دعوت جهانی در شهر ترکوی فنلاندیا مدال نقره به دست آورد. وی این دفعه گرز را به مسافه 77 متر و 93 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. کریستیان پارس از مجارستان قهرمانی المپیاده لندن 2012 با نتیجه 79 متر و 83 سانتی متر غالب این سبقت شد. به این ترتیب دلشاد نظرف ماهوی مای ایونی سالی روان در 4 مسابقه بین المللی 1 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دلشاد نظرف در باز یک قوه آزمایی بین المللی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.